در دولت سیزدهم مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چند جانبه‌گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. با توجه به تحولات نظام جهانی و نقش قدرت‌های نوظهور، گسترش روابط با آنها و انعقاد توافقات مختلف با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد توجه دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه‌گرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت سیزدهم به عنوان یک روند توسعه مناسبات در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را تعقیب می‌کند. سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که جهت‌گیری سیاست خارجی ایران تمرکز بر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای خواهد بود. سهراب انامی تحلیلگر سیاسی می‌گوید رویکرد متوازن و سیاست همسایگی با عنوان دو بال قدرتمند سیاست خارجی می‌تواند با اعتماد آفرینی گره‌ها و معادلات منطقه‌ای را گشوده و پنجره همکاری را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی بر روی ایران و منطقه بگشاید. اکنون با سرلوحه قرار دادن سیاست همسایگی و اولویت دادن به روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی شاهد به بارنشستن یکی از ثمرات آن هستیم. این در حالی است که با توجه به توانمندی‌های قابل توجه ایران در زمینه تولیدات صنعتی، معدنی و محصولات کشاورزی و دامی، این رویکرد به توسعه تجارت خارجی ایران در بخش غیر نفتی کمک بسیاری کرده است. کیفیت محصولات ایرانی در کنار قیمت رقابتی آن همواره یکی از امتیازات مهم در زمینه صادرات غیر نفتی به ویژه به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بوده است. با توجه به ناکامی آمریکا در اثرگذاری تحریم‌های یک جانبه و ثانوی آن بر تجارت خارجی ایران و رشد 38% آن در 11 ماه گذشته، میتوان پیش بینی کرد که در سال 2022 این روند رشد شتابانی را شاهد خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه ایران 1400. در برنامه امروز نگاهی داریم به سیاست خارجی ایران در سال 1400. در آخرین بحث پیرامون این موضوع میتونیم بگوییم که با توجه به رویکرد خصمان غرب علیه ایران که تبلور آن خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران بوده، تهران در راستای متوازن سازی روابط و خنثی کردن سیاست‌ها و اقدامات غربی‌ها سیاست نگاه به شرق را اتخاذ کرده و در این راستا با گسترش روابط با چین و روسیه که رقبای جهانی آمریکا محسوب می‌شوند پرداخته است. مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره به عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت صیانت از منافع ایران پیگیری می شود. این امر موجب ایجاد چشم‌اندازهای جدید برای تهران و همچنین کمک به خنثی‌سازی تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران شده است. همچنین دیپلماسی پویای ایران و ارتباط با کشورهای ضد سلطه مانند ونزوئلا موجب افزایش فرصت‌ها برای ایران و شکست تلاش‌ها برای انزوای تهران از سوی واشنگتن شده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با اذعان کارشناسان به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای و بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. محمد اوده الاغا کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به نقش منطقه ایران می‌گوید ایران با برخورداری از جایگاه متمایز ژئوپلیتیکی در خلیج فارس بارها ثابت کرده است که تأثیرگذارترین قدرت منطقه است و توان تغییر روندها را دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران 1400. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
درودها به خدمت شما دوستان و همراهان نازنین. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه های رادیو داری مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. در دومین روز از بهار زیبای سال 1401 ما که خیلی خوشحال هستیم و خداوند را شکر گذاریم که به ما توفیق را داد که در خدمت شما دوستان و سروران خوب خود باشیم. امیدواریم در کنار عزیزان و خانواده‌هایتان براتان خوش بگذره و در کنار هم بودنها را بیشتر قدر بدانین و همطور که کنار هم هستین در ضمن رادیو دری را هم گوش بکنین، چون واقعا همکاران ما قبل از یک ماه قبل از سال نو تمام تلاش خود را کردن که برنامه های نو و جدید بر شما بسازن و این روزهای ابتدای سال 1401 را روزهای به یاد ماندنی برای شما خوبان بسازن. در خدمتتان هستیم از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. ساعت 6 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
آغاز نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، اوضاع افغانستان در محور رایزنی ها. اسلام آباد، کشورهای مسلمان از تلاش طالبان برای از بین بردن داعش حمایت کنند. و افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی و گردشگری با عنوان هرات جان صبح امروز در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. وزیر امور خارجه پاکستان در مراسم افتتاح 48مین اجلاس شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان خواست از تلاش‌های دولت طالبان برای مقابله با گروه تروریستی داعش حمایت کنند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در این نشست گفت که ما باید تلاش‌های مقامات افغانستان برای از بین بردن داعش را تشویق و حمایت کنیم. و افزود برای مقابله با سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان مانند تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و القاعده نیز بر راهبردهای مؤثر نیاز است. وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد ما باید مراقب اقدامات خرابکارانی باشیم که مایل به ادامه بی‌ثباتی در افغانستان و استفاده از خاک آن برای ترویج تروریسم هستند، زیرا یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و مرفه که دولت فراگیر داشته و نقطه اتصال کشورهای مختلف باشد به نفع همه ماست. قریشی اظهار کرد که مداخله خارجی در امور کشورهای مسلمان، تداوم اشغال اراضی مسلمانان در جهان، محرومیت مسلمانان از حق تعیین سرنوشت به ویژه در فلسطین و منطقه کشمیر تحت کنترل هند از مسائل است که میتواند با ایجاد تنش‌های گوناگون اتحاد و همبستگی اسلامی را تضعیف کند. وی با تاکید بر اهمیت سازمان همکاری اسلامی برای رسیدگی به این مسائل اظهار کرد که رسیدگی نکردن به این مسائل کشورهای مسلمان را در معرض مداخله خارجی، تروریسم و افرادگرایی قرار داده و آنها را از توجه به اهداف توسعه پایدار و رفاه جمعی امت مسلمان منحرف کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان وحدت و یکپارچگی اسلامی در مقابله با چالش‌های پیشرو از جمله موزل اسلام حراسی، تلاش برای عدالت خواهی در قبال حقوق مسلمانان و مشارکت جمعی کشورهای اسلامی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و معیشتی را مهمترین راهکارهای حل این مسائل عنوان کرد. حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، عمران خان صدر اعظم پاکستان و چند تن از وزرای خارجه کشورهای عضو و از دیگر سخنرانان مراسم افتتاح 48مین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی هستند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، نیز به این اجلاس پیام ویدیویی ارسال کرده است. در این نشست موضوعات مرتبط با جهان اسلام، به ویژه مسئله فلسطین و بحران افغانستان به طور ویژه بررسی می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به انتظارات جمهوری اسلامی ایران از اعضای سازمان همکاری اسلامی برای پایبندی به آرمانهای این نهاد، از جمله دفاع از فلسطین، تاکید کرد ایران مصمم به انعکاس صدای همگرا و مستقل جهان اسلام است. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، که برای حضور در 48مین نشست وزرای خارجه اسلامی به پاکستان سفر کرده است، امروز گفت که ایران معتقد به همگرایی و همفکری و تعهد به آرمانهای اصیل جهان اسلام به جای نگاه سیاسی منفعت طلبانه و یک جانب است. خطیبزاده افسود که جهان اسلام امروز از یمن تا سوریه و سرزمینهای اشغالی فلسطین دچار چالش‌های بسیار جدی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران فلسفه وجودی سازمان همکاری اسلامی را حول آرمان‌های مانند آرمان فلسطین دانست و گفت که امروز ما شاهد برخی اقدامات نسنجیده از سوی برخی از اعضای سازمان همکاری اسلامی در ضدیت با آرمان‌های اصیل جهان اسلام هستیم. خطیبزاده گفت در 48مین اجلاس وزیران سازمان همکاری اسلامی مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل اصلی جهان اسلام از فلسطین تا یمن، سوریه و افغانستان را مطرح کرده و امیدواریم بتوانیم با تشریح که مساعی قدم‌های هرچند کوچک به سوی کاهش آلام جهان اسلام ملت‌های مسلمان برداریم. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی و وزیر خارجه پاکستان در مراسم منشور صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در مراسم منشور توسعه امانت بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند. این صندوق مالی با حمایت بانک توسعه اسلامی راه اندازی شده و تأسیس آن از نتایج اصلی 17مین نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان است. وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در مراسم امضای منشور این صندوق تاکید کرد که وضعیت وخیم انسانی در افغانستان نیازمند اقدام فوری است. قریشی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، حامیان مالی و سایر شرکای بین المللی درخواست کرد تا به صندوق امانی افغانستان کمک کنند. نمایشگاه آثار صنایع دستی و گردشگری با عنوان هرات جان صبح امروز با حضور مسئولان گردشگری ولایت هرات و ولایت خراسان رضوی در محل موزیم بزرگ خراسان افتتاح شد. همکار ما بصیر احمد حسین زاده درباره این نمایشگاه در گزارش خود بیشتر شرح می‌دهد.
نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری هنرمندان ولایت هرات با عنوان هرات جان صبح امروز با حضور مسئولان گردشگری ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات و همچنین با حضور جمعی از هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان در محل موزه بزرگ خراسان رضوی افتتاح شد. در مراسم افتتاحی این نمایشگاه آقای بختیاری معاون میراث فرهنگی و گردشگری ولایت خراسان رضوی در رابطه با اهمیت برگزاری این نمایشگاه طی سخنان کوتاه اظهار داشت که ایران و افغانستان از دیرباز مشترکات زیادی با هم دارند و برای دیده شدن این مشترکات برگزاری چنین نمایشگاه های الزامی هست و حضور هنرمندان ولایت هرات در شهر مشهد به فال نیک گریف و اظهار امیدواری کرد که در آینده چنین داد و ستدهای فرهنگی میان هنرمندان دو ولایت خراسان و هرات استمرار داشته باشه. در ادامه این مراسم آقای وحید الله سلطانی عامر گردشگری ولایت هرات طی صحبت‌های در رابطه با جزئیات برگزاری این نمایشگاه توضیحات ارائه کرد و حضور هنرمندان ولایت هرات در رشته‌های نقاشی، تزئیب، مینیاتور، نقاشی و همچنین صنایع دستی و گردشگری توضیحات داد که هنرمندان در این رشته‌ها آثار خود در این نمایشگاه عرضه کردن و اظهار امیدواری کرد که حضور هنرمندان ولایت خراسان رضوی هم در آینده نزدیک در هرات فراهم شه که بتونن هنرمندان دو کشور آشنایی بیشتری با هم در این رابطه داشته باشند. در ادامه مراسم نمایشگاه با حضور مسئولان فرهنگی و هنری و همچنین جمعی از هنرمندان دو کشور افتتاح شد و بسیار مورد استقبال هنرمندان دو کشور قرار گرفت، بخصوص هنرمندانی که از شهر مشهد در این نمایشگاه آمده بودند بسیار استقبال کردند از آثار به نمایش در آمده از هنرمندان ولایت هرات. طی صحبت‌هایی هم که با آقای سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی داشتیم، ایشان هم آثار به نمایش در آمده بسیار با کیفیت توصیف کرد و گفت که خب هرات مهد تمدن بوده و چنین هنرمندانی در دامن هرات پرورش یافتن که امروز ما شاهد گوشه‌هایی از هنر هنرمندان هراتی در محل موزه بزرگ خراسان رضوی بودین. لازم به ذکر که این نمایشگاه امروز افتتاح شد و تا نهم ماه حمل در این محل همه روزه برپا هست و علاقمندان میتونن از آثار این نمایشگاه بازدید به عمل بیارن. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در گزارش همکار ما بصیر احمد حسین زاده هم شنیدید، سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی از این نمایشگاه بازدید کرده، در گفتگوی با همکار ما درباره جزئیات برگزاری این نمایشگاه گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تبریک میگم نوروز باستانی رو به کشور دوست و همسایه مسلمان. انشالله که بتونیم با اشتراکات فرهنگی داریم ارتباطات بیشتری با هم داشته باشیم و در تمام اوضاع فرهنگی بتونیم فعالیت داشته باشیم. فتح بابی شد که با دوستان هنرمندمان در موزه بزرگ فرصتی شد در نوروز در کنار زائرین و مسافرین علی ابن موسی رضا بتونن از این نمایشگاه و از این هنرمندان بازدید و استفاده کنن. انشالله که بتونیم با کارهای فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی از جمله سازمان فرهنگ و ارتباط که زحمت زیادی کشیدن بتونیم برنامه‌های مشترک زیادی داشته باشیم و انشالله در فردا هم یه برنامه بحث نوروزگاه داریم که در توس برگزار میشه. انشالله اونجا سفره‌های ملل نوروزی برگزار پخش میشه. این فرصت رو هم میتونیم با هم داشته باشیم که مشترکات فرهنگی به خصوص آثار تاریخی که در محور به خصوص دوره تیموری داریم بحث ثبت جهانیشو داشته باشیم، بحث آثارها داریم که در دست اقدام، اینم یک فرصتیه که میتونیم بحث ثبت جهانیشو به عنوان یک محور مشترک هم ثبت کنه. ظرفیت هنرمندان من انتظار نداشتم خیلی بالا بود، با به خصوص تو حوزه کتابت و خط و نگارگری و تذهیب واقعا اثرات بی‌نظیری بود که با این اشتراکاتی که ما داریم با هم میتونیم اثرای خلق کنیم، به خصوص در حوزه فراوری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی. مشهد شهر جهانی سنگ هست و این فرصتی هست که میتونیم با هم تعاملی در این حوزه بهتر داشته باشیم.
صحبت‌های سجواد موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. آغاز نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، اوضاع افغانستان در محور رایزنی ها. اسلام آباد، کشورهای مسلمان از تلاش طالبان برای از بین بردن داعش حمایت کنند. و افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی و گردشگری با عنوان هرات جان صبح امروز در مشهد. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرهای این ساعت تا لحظات دیگر با ما همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان در حال برگزاری است. در خصوص نتایج این اجلاس نظرات و دیدگاه های موسوی مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم که دعوت میکنم این نظرات ایشان را بشنوید.
الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان و همچنین عرض تبریک سال نو را دارم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب من فکر نمی کنم که این اجلاس هم چندان نتیجه بخش باشه برای بهبود وضعیت در افغانستان. در واقع این اجلاس هم یکی از اجلاس هایی هست شبیه اون چی که پیش از این برگزار شده و دلیل این که نتیجه بخش هم نیست به نظر می رسه که چند مسئله میان کشورهای شرکت کننده نسبت به قضایای افغانستان اختلاف نظرهای بسیار عمیق و جدی وجود داره. حجم و حدود این اختلاف نظرها به حدی هست که بعید به نظر میرسه که با سرعت بشود که به یک نقطه اشتراکی رسید که این نقطه اشتراک عملا تاثیرگذار باشه برای بهبود اوضاع در افغانستان. به همین دو دلیل من فکر نمی کنم که اجلاس پیش رو چندان موفق باشه، اما برگزاری او خالی از نفع هم نیست، برای اینکه برگزاری چنین جلساتی حتما به نزدیک شدن آرای کشورهای مختلف نسبت به مسئله افغانستان کمک خواهد کرد. ممکن هست که این نزدیک شدن آرا زمان بر باشه، اما هر قدمی که برای بهبود وضعیت در افغانستان برداشته شود و کشورهای تأثیرگذار بر مسائل افغانستان کوشش کنند که از این فرصت‌ها استفاده بکنند، حتما نیک و مبارک هست و امیدواریم که حداقل در این اجلاس هم یک گام کوچکی برای نزدیک شدن آرای کشورهای مختلف نسبت به افغانستان برداشته شود.
جناب آقای مبلغ، خب پاکستان یکی از حامیان اصلی حکومت طالبان در بسیاری از مجامع بین المللی تقاضا کرده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. یکی از اون مجامعی که پاکستان درخواست کرده بود سازمان کشورهای اسلامی بود. اکنون که وزرای خارجه کشورهای اسلامی در پاکستان حضور دارند، آیا پاکستانی به هر حال درخواست خودش را مجدداً مطرح خواهد کرد و آیا از طرف کشورهای وزرای خارجه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت درخواست پاکستان مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان یا خیر؟
رفتار پاکستان نسبت به مسائل افغانستان و به ویژه نسبت به طالبان همواره یک رفتار پارادوکسیکال و دوگانه بوده. در واقع اینطور میشه گفت که پاکستانی ها همیشه به دنبال بالانس کردن وضعیت در افغانستان هستند و از ابزار طالب و نقاط اون اهرم های فشاری که بر طالب دارن برای بالانس کردن وضعیت استفاده میکنن. یعنی از یک طرف میخواهن که حکومت طالب در افغانستان مستقر باشه و از طرف دیگر طالب اونقدر قدرت پیدا نکنه که منافع پاکستان رو به خطر بندازه. بنابراین در حوزه دیپلماتیک ما همواره شاهد تلاش های جدی پاکستان برای حمایت از طالبان هستیم، اما در کف میدان و در حوزه عملیاتی خیلی ما نشانه های جدی گاهی وقتا از این که پاکستانی ها علاقمند باشن به این که طالبان به یک ثبات قطعی برسن نمیبینیم. این رفتار پارادوکسیکال معمولا بسته به وضعیت و بسته به اتفاقاتی که در کف میدان در سطح افغانستان میفته متغیر هست و بنابراین ما رفتارهای پاکستان نسبت به طالبان را باید در برهه های مختلف و در مقاطع مختلف به صورت مستقل از هم و نسبت به واقعه همون زمان آنالیز و بررسی بکنیم. من فکر میکنم که در این اجلاس هم پاکستان حتما مسئله به رسمیت شناخته شدن طالبان را مطرح خواهد کرد، ولی این که در عمل چه مقدار از ابزارهای خودش استفاده میکنه و چه مقدار کوشش میکنه تا کشورهای اسلامی تن بدهند به این مسئله، این محل تردید و محل شک هست. البته کشورهای اسلامی هم خیلی آمادگی ندارن که فعلا طالبان به عنوان یک حکومت به رسمیت بشناسن، برای اینکه وضعیت طالبان در اداره 7 ماه گذشته افغانستان با ایدئال‌هایی که افکار عمومی و جهانیان انتظار دارن بسیار متفاوت هست. محدودیت‌های بسیار زیادی که طالبان وضع کردن بر مسائل مختلف در افغانستان از یک طرف و بی برنامگی طالبان و عدم روشن بودن آینده‌ای که طالبان برای افغانستان تصمیم کردن از طرف دیگر و توسعه فعالیت گروه‌های تروریستی در ذیل فعالیت طالبان و تحت سایه حکومت طالبان در افغانستان و نگرانی‌هایی که از این مسئله دامنگیر کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی میشه هم به عنوان مسئله سوم مورد توجه کشورهای اسلامی است و من فکر میکنم که آمادگی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هنوز نه در بین کشورهای اسلامی و نه در جامعه جهانی وجود داره.
نظر شما در رابطه با حضور هیئت طالبان در این نشست چی هست؟ با توجه به اینکه گفته میشه در سطح عالی از وزارت خارجه در این اجلاس شرکت نکردند و آقای امیرخان متقی به این نشست نرفته.
خب اون چه که طالبان به صورت رسمی اعلام کردن ظاهرا مسئله پرچم را به عنوان دلیل عدم حضور خودشان در این اجلاس عنوان کردن، به دلیل اینکه پرچم مورد تایید طالبان در اجلاس گنجانده نشد. منتها طالبان در کشورهای دیگری و در جلسات دیگری حضور پیدا کردن همین مسئله بوده و به نظر میرسه که این یک بهانه‌جویی بوده از سوی طالبان. قبلا هم اگر خاطرتان باشه قبل از اینکه طالبان مسلط شوند بر اوضاع افغانستان در سال گذشته تقریبا در چنین فصل‌های اجلاسی در ترکیه با موضوع افغانستان قرار برگزار شد و طالبان از حضور در او اجلاس امتناع کردند. اون زمان صحبت از این بود که برآورد ارزیابی طالبان از اجلاس این هست که منافع اونها و اون چرا که مد نظر اونهاست تأمین نمی‌کنه اجلاس. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی هم طالبان به این نتیجه رسیدن که اجلاس فعلی در پاکستان تأمین کننده خواستهای اونها نیست، به همین دلیل ترجیح دادن که به همین بهانه در اجلاس حضور پیدا نکنن تا به زعم خودشان کوشش کنن که از مشروعیت این اجلاس هم تا حدی بکاهند.
خب از نظر اقتصادی اجلاس به هر حال تا چند اندازه تاثیرگذار هست بر تحولات افغانستان، با توجه به اینکه افغانستان خب در این زمان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است، تا چند اندازه میتونه کمک بکنه؟ در کنار این اجلاس هم پاکستان تلاش داره یک صندوق امانی را برای افغانستان ایجاد بکنه.
ببینید بحث کمک های بشردوستانه و حمایت هایی که نتیجه او بهبود وضعیت معیشت مردم افغانستان باشه همواره مورد توجه بوده و بسیار هم جدی پیگیری می‌شده از هم از ناحیه کشورهای غربی و هم از ناحیه کشورهای اسلامی. منتها همیشه نگرانی وجود داشته که این کمک‌ها در واقع بیش از این که به تقویت معیشت مردم افغانستان منجر شود به تقویت بنیان‌های طالبان و اداره فعلی کابل منجر شود. فعلا هم چنین دغدغه‌ای برای کشورهای اسلامی وجود داره، اما از طرف دیگر انتظار میره و کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی هم به نظر روی این مسئله تمرکز دارن که زمینه‌هایی را برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه به مردم افغانستان انجام بدهند. اما در هم کماف سابق همچون گذشته، متاسفانه باز هم زمانی که نقش پاکستان ما می‌خوایم بررسی بکنیم به ویژه در چنین قضایایی، باز هم محل تردید و ابهام‌هایی به وجود می‌آید در رابطه با این که پاکستان از ظرفیت‌های خودش و از کمک‌هایی که برای مسائل انسان دوستانه در افغانستان صورت می‌گیرد برای تقویت نیروهای جنگی و نیروهای رسمی طالبان استفاده بکنه. اما در با همه اینها هر اتفاقی که منجر شود به بهتر شدن وضعیت مردم در افغانستان با توجه به وضعیت فاجعه‌باری که در افغانستان وجود داره، به نظر که باید از او استقبال کرد و حمایت کرد از این اقدامات.
موسوی مبلغ بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما پیرامون نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتون. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. عزیزان شنونده، در جریان قرار گرفتید که روز گذشته مراسم جنده‌والا در کابل برگزار شد. جزئیات بیشتر را از زبان همکار ما خانم زهرا سلطانی بشنوید از کابل.
نخستین روز سال 1401 خورشیدی در حکومت طالبان نیز گذشت. همساله در اول حمل مراسم جهندبالا با حضور مقامات بلندپایه دولتی، مردم، توریست ها در کابل و مزار شریف برگزار می شد. امسال مراسم جهندبالا فقط در کابل با تدابیر امنیتی شدید با حضور اندک مردم در ساعت 7 صبح دوشنبه برگزار گردید.
اولای صبح صورت گرفته و جمعیت کمتری بوده.
ما این آرزو رو داشتیم که رهبران ما این مراسم را رسمی برگزار میکردن و مردم در کنار همدیگر و حامی آنها می بودن.
قصد ما از امارت اسلامی است که هر جشن و هر جشن ملی باشد و مردم همه با هم کلی که مردم بیای از جشن بگه برای اتفاق و اتحاد مردم کمک بکنه و امارت اسلامی باید این را سخت حمایت کنه.
نوروز در پایتخت در اولین روزش چندان حال و هوایی نداشت. همچنان شهروندان کابل در کارتی سخی شهر کابل در زیارت سخی حضور پیدا کرده و میگوید نوروز امسال کم رنگ تر از سالهای قبل است.
بسیار یک جشن هیجان بود، بیری بار زیاد بود، اند می سرک عمومی استاد بود تلاشی میکرد مردم، اما امسال چندان بیخی مزه خاص نیست.
دیگه امسال سال نو خیلی کم رنگ تجلیش نسبت سالهای گذشته. کم رنگ بود، اولین دلیلش بود که امارات اسلامی را سال نو تجلیش منع کرده بود.
از سوی هم عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در یک پیام تبریکی و مناسبت نوروز میگوید نوروز یک جشن باستانی و فرهنگی است و خواستار صلح دائمی، وحدت ملی و یک حکومت همشمول در افغانستان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی رو شنیدید از کابل. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های هاشمی استاد دانشگاه را هم میشنویم.
آقای هاشمی سلام بر شما. همینطوری که میدانیم دولت طالبان اعلام کرده ما نوروز را قبول نداریم و همچنان به مردم کاری نداریم که آیا نوروز را برگزار میکنن یا خیر، در این صورت رخصتی نوروزی را به مردم ندادن. آقای هاشمی به نظر شما این عمل طالبان روی مشروعیت پیدا کردن داخلی طالبان تأثیری خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم. در رابطه با جشن نوروز، خب جشن نوروز جزء انعنات و رسومات کشور ماست و این ربطی به نظام های سیاسی نداره و جزء فرهنگی محسوب میشه که مردم سالیان سال اون رو تجلیل کردن. در رابطه با مخالفتی که طالبا با برگزاری جشن نوروز دارن، بدون شک این مخالفت با فرهنگ مردم است و این مخالفت با فرهنگ مردم خلاف او چیزی است که در واقع خارجی ها از دولت طالبا میخواین، یعنی اینکه اونا میخواین که طالبا با مردم رویه خوب را در پیش بگیرن و با مردم از در مسامحه و پذیرش فرهنگ مردم برخورد بکنن. بدون شک این مخالفت میتونه تأثیر منفی روی دولت طالبا داشته باشه در عرصه بین الملل، چون به نوعی یک نوع مخالفت با فرهنگ ملی در افغانستان هست و این فرهنگ هم محدود به افغانستان نیست، بلکه یک حوزه تمدنی این جشن را تجلیل میکنه.
همینطوری که میدانیم دولت طالبان رخصتی ندادن به مردم افغانستان برای جشن نوروزی، آیا این عمل دولت طالبان تأثیری روی رابطه مردم و حکومت خواهد گذاشت؟
بدون شک تأثیر مخالفت طالبان با نوروز فاصله دولت طالبان را با مردم بیشتر میکنه. به عبارت دیگر دولت ها یا نظام های سیاسی باید مطابق با فرهنگ و انعناتی که در یک جامعه وجود داره رفتار و رویه خود را مطابق بسازن یا مثلا تطبیق بدن در یک نظامی که برایش مردم اهمیت داشته باشه. چنین مسئله یعنی پذیرش فرهنگ مردم بسیار مهم است. اما خب مخالفتی که طالبا همراه نوروز دارن به نوعی مخالفت با فرهنگی است که مردم سالیان سال او را تجلیل کردن. پس بنابراین میتونیم بگیم که مخالفت طالبا با نوروز باعث فاصله بیشتر میان مردم و حکومت طالبا میشه و تأثیر منفی میذاره روی مشروعیت نداشته در واقع ای حکومت. مشروعیتشان خب نیج مبنای قانونی نداره و در راستای مشروعیت بخشی به اینا هم این حرکت یک حرکت منفی تلقی میشه.
درست آقای هاشمی، اگر بخوایم این عمل طالبان را کلی در نظر بگیریم، شما این عمل طالبان را چگونه میبینید؟
به هر حال مخالفتی که طالبان همراه جشن نوروز دارن نه مبنای دینی داره، ایرخو عالمان دین بارها سرش بحث کردن، و نه مبنای عقلی داره. زمانی که به هر حال یک جشنی را مردم تجلیل میکنن یا یک روزی را اصلا تجلیل میکنن که هیچ مخالفتی نه با دین داره نه با عقل داره، خب این مخالفت باعث این میشه که جایگاه طالبا در بین مردم متزلزل‌تر از گذشته شود. و خب بر همین مبنا میتونیم بگیم که طالبا با این عملکردهایشان مبنای مشروعیت نظام خود را با چالش‌های بسیار زیادی مواجه میکنند.
تشکر آقای هاشمی از حضورتان و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه روز شما خوش.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تو بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشم. وقت شما بخیر.
بهار دلان مجدد تبریک میگیم فرا رسیدن بهار 1401 را خدمتتان. امیدوار هستیم در این سرسبزی طبیعت و این تولد زیبای طبیعت دلهای همه ما و شما از نو شکوفا شوه و امیدوار هستیم که بذر محبت در دلهای همدیگه بکاریم. روز و روزگاری توأم با خوشی و سعادت بر شما دوستان عزیز آرزو میکنیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده به نام بهاریه باشید.
چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. بهاریه به نام خداوندی که بهار زیبا را آفرید و دل و جان ما را با آفرینش این فصل دلانگیز تراوتی دوباره بخشید. دوستان عزیز سلام بر شما. باز هم با برنامه بهاریه مهمان شما هستیم تا مروری داشته باشیم به بهاریه های ادب فارسی. آب زنید راه را هین که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. راه دهید یار را آن مه ده چهار را، که از رخ نور بخش او نور نثار می رسد، رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد، غم به کنار می رود، مه به کنار می رسد، باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، غنچه سواره می رسد. تحولی در حال وقوع است و صدای گام‌های مسافری آشنا به گوش می‌رسد. صدای شوق پرواز در بال‌های پرستوهاست که روی به این سو دارند. صدای آرزوهای سبز که از دل دانه‌ها سر به در می‌آورند. صدای ترنم رویش بر لب‌های درختان است. این صدای سخن عشق است و مسافر آشنای ما بهار از میادگاه فرشتگان با کاروانی از لبخند و زندگی می آید. دوستان، نوروز و بهار همواره یکی از عناصر الهام بخش سخنسرایان فارسی بوده و هر یک از دریچه‌ای به آن نگریستند و به مدد آن افکار و باورهای خود را به تصویر کشیدند. شاعران پارسی گوی در ترسیم طبیعت و بهار تابلوهای شگفتی خلق کردند. برخی از شاعران همچون منوچهری و عنصری و رودکی در اشعار خیش، به خصوص قصایدی که با عنوان بهاری سرودند، تنها با توصیف طبیعت و بیان زیبایی های گل و سبزه و ستایش خلقت بسنده کردند. اشعار این دسته از شاعران همچون یک تابلوی نقاشی رنگارنگ است. آمد بهار خرم و آورد خرمی، و از فر نوبهار شد آراسته زمی. از ابر نوبهار چو باران فرو چکید، چندین هزار لاله ز خارا برون دمید. دوستان، برخی دیگر همچون مولوی، حافظ، خیام و بسیاری از شاعران دیگر نوروز و آمدن بهار را بهانه‌ای برای بیان افکار خیش قرار دادند. بهار در شعر حافظ تصویری متفاوت از دیگر شاعران دارد. جان حافظ، سراینده نامی قرن 8 هجری قمری، با همه لطافت‌ها و زیبایی‌های سحرآمیز بهار و گل آمیخته است. همه جوش و خروش‌ها و تکاپوهای زمین و آسمان بهار همچون ابر و باد و رعد و برق در وجود خاکی حافظ و ذهن سیال او جریان دارد و انعکاس بی‌پایان آنها را می‌توان از کلام شورانگیز و آهنگ و کلمات شعرش پس از گذشت قرن‌ها دریافت. با آغاز بهار و شکفتگی طبیعت برای حافظ، زندگی به شکلی دیگر طلوع می‌کند و پدیده‌های شگرف و ناشناخته در او می‌جوشد. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. بهار برای حافظ با عشق حقیقی و ازلی آمیخته است. با بوی بهار، بوی یار حقیقی در جان و شعر حافظ می پیچد و خداوند را به یاد می آورد که مدار هستی همه موجودات در سراسر جهان و همه اعصار است. بهار برای حافظ درس عبرتی است از گذر زمان و ناپایداری دنیا. او با استفاده از تمثیل بر گذر عمر تأکید می کند و به مخاطب خود یادآور می شود که شب و روز را دریابد. زندگی، عشق و از همه برتر و عمیق‌تر دم را غنیمت بشمارد. خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دایم در صدف گوهر نباشد. غنیمت دان و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد. در اشعار خیام، فیلسوف و ریاضیدان توانای قرن پنجم هجری قمری نیز بهار و زیبایی های آن هشداری برای انسان تلقی شده که غافل ننشیند و عمر را غنیمت شمارد و از چند روزه کوتاه زندگی بهره کافی گیرد. و باور او شکوفایی و شکفتگی عمر انسان همچون بهار طبیعت گذران و ناپایدار است. پس باید از فرصت‌ها بهره کافی برد و وقت را غنیمت شمارد. ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که لحظه دیگر خاک شده است. برخیز و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. دوستان، سعدی شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری قمری در دیباچه گلستان خود با وصف نوروز و مژده آمدن بهار به نظم حاکم بر جهان و آفریننده آن اشاره کرده و به بیان اعتقادات خود پرداخته است. سعدی پس از سخنانی در وصف و بیان حکمت خداوندی در آفرینش هستی به این نکته اخلاقی اشاره کرده است که پاسخ این همه نعمت فرمان برداری حق و ستایش اوست. و در این هنگامه بهار که همه جمادات و نباتات تسبیح گوی حقند، انسان نباید خاموش بماند و سزاوار است سپاس خداوند را به جای آورد. سعدی در اشعار خیش به این نکته بارها اشاره کرده است، تا بدانجا که میتوان گفت در غالب غزلها و قطعات او که درباره بهار و نوروز است این مضمون به چشم میخورد. آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. و اما بهار در اشعار مولوی، شاعر بلند پایه قرن هفتم هجری قمری، برنگی دیگر جلوه‌گر است. او در تمامی اشعاری که درباره نوروز و بهار سروده، به جای وصف گل و سبزه و طبیعت از بهار جان سخن گفته است. نگاه مولوی به هستی نگاهی عارفانه است و بهار از این امر مستثنا نیست. او بهار را هدیه‌ای از عالم بالا و برای روح و جان انسان‌ها و سایر موجودات می‌داند، هدیه‌ای که با خود شور عارفانه‌ای به همراه می‌آورد. مولوی بهار را نشانه‌ای برای سفر روحانی انسان اندیشمند می‌داند، سفری که حاصل آن وصال حضرت دوست است. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغمبر خوبان سلام آورد مستان را. درا در گلشن باقی، برا بر بام کان ساقی، ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه بهاریه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید.
چشم گلدون ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون، عید تو عید من عید هم مبارک، مهمونی بهار بهارتون مبارک. صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون، عید تو عید من عید هم مبارک، مهمونی بهار بهارتون مبارک. به شاخه های نیمه جون و خسته زمستون، جون میده دست پر غرور و مهربون بارون، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهار بهارتون مبارک. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهار بهارتون مبارک.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسد به بخش دوم برنامه، بخش کارشناسی. کارشناس محترم ما آقای سید علی عطایی درباره بهار در شعر معاصر فارسی سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. سال نوشان مبارک باشه و بهار انشالله که برشان خوش بگذره، ایام و لحظات خوشی داشته باشن. در خدمتشان هستیم. درباره بهار در شعر شاعران معاصر صحبت میکردیم و امروز میخواییم که به یک جنبه دیگه و به یک زاویه دیگه از انعکاس بهار در شعر شاعران بپردازیم. من مقدمتا خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که گفتن هنرمند فرزند زمان خودش هست و شاعر هم که یک هنرمند حساب میشه و شعر هم که یک هنر هست، خب طبیعتا در شعر شاعر و در کار شاعر اتفاقات زمانش، اتفاقات روزگارش باید منعکس شده و در شعر خیلی از شاعران منعکس شده. مثلا در سالهایی که ارتش شوروی در افغانستان حضور داشت، خیلی از شاعران از این اتفاق و از این حادثه و از تجاوز شوروی به افغانستان اظهار ناراحتی کردن. غمها، اندوها و نابسامانیهای افغانستان در آن سالها در شعرشان منعکس کردن و ابراز احساسات کردن، محکوم کردن این تجاوز را و با مردم خودشان همدردی کردند و در کنار مردم بودند. از جمله شاعران و یکی از بزرگترین شاعران ما میتونیم استاد خلیل الله خلیلی رو بگویم که در این باره خیلی شعر داره، درباره آوارگی های مردم افغانستان، درد و غم مردم افغانستان، به شهادت رسیدن جوانان افغانستان و در کل در برابر نابسامانی هایی که تجاوز شوروی به افغانستان باعث شده موضع‌گیری‌های خیلی خوبی داشته و اشعار